أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ما نعيد. قال العسكري عليه الصلاة وعليه السلام: شيعة علي هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. روز هشتم ماه ربیع الثانی است به نقل مشهور ولادت با سعادت و موفور السرور 11 امام و 13 معصوم. ولادت با سعادت این امام همام رو محضر باهرالنور فرزند بزرگوارشون ولی نعمتمون فرماندهمون صاحب خودمون و در واقع مولامون امام زمانمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همچنین همه کسانی که دل در گرو این مکتب دارند، از بزرگان و مراجع و رهبری و شما عزیزان و دیگر هواداران و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، باید این روز و نظیر این روزها رو تبریک گفت و آرزوی توفیق و سربلندی و سرفرازی کرد. پیرو اشعاری که عزیز دلمون خوندن، این روایت رو برای خودم فقط خیلی سریع ترجمه کنم و به مباحث روزمرمون که گرفتارش هستیم بپردازم. امام علیه السلام در معرفی شیعیان واقعی جد اطهرشون مولا علی علیه السلام، خب قدمتی به درازای قدمت اسلام داره و تنها راه نجات در این مکتب و تنها طریقی که از زمان خود پیامبر مکرم اسلام بوده همین پیروی از علی علیه السلام بوده، که در زبان مبارک پیامبر هم تعبیراتی مثل شیعه و علی هم الفائزون و امثال اینها وارد شده. امام در معرفیشون جمله کوتاه عمیقی دارند. ایشون فرمود که شیعه و علیین هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم. پیروان واقعی و شیعیان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین کسانی هستند که مقدم می کنند برادرانشون رو بر خودشون، یؤثرون ایثار می کنند، جلو می اندازند و مقدم می کنند اخوانهم علی انفسهم، برادرانشون رو بر خودشون. و این گونه نیست که این جلو انداختن در واقع چه در جایگاه اجتماعی، چه در مسائل علمی، چه در مسائل مالی، بعد از بی نیازی خودشون باشه. یعنی اگر به اندازه کافی چیزی داشتند و خودشون مصرف کردند، از اضافهش به دیگران هم بدند، از اطلاعات به درد نخورشون در اختیار دیگران بگذارند، یا وقتی خودشون از موقعیت‌هایی که در اختیارشون قرار گرفته و از اینکه 15-20 تا عنوان رو برای خودشون جلب کردن، یعنی یه عنوان جزئی رو بگن اینم برای فلانی باشه. نه، امام فرمود که ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون مقدم میکنند هرچند خودشون نیاز داشته باشند. در مسائل مالی، خب که نمود روشن و ظاهری این بیان هست، میدونید در روایات هم داریم هرگاه از فقر و تنگ دستی خوف داشتید صدقه بدید. گاهی آدم احساس تهافت میکنه در این جملات، برای اینکه به کنه بعضی از اعمال پی نمیبره. یعنی چی؟ از اون طرف میترسی تنگ دست بشی یا فقر به سوی تو آمده، تو از این وقت میخوایی به دیگران درستی برای درمان فقر؟ یا کم نیستن دوستانی که این رو اصلا در زندگی خودشون عملیاتی میکنن تا احساس میکنن که از نظر مالی تحت فشار دارن قرار میگیرند، یه مهمونی ساده ای تشکیل میدن، دوستان خودشون رو آشناهاشون رو دور هم جمع میکنن و ولیمه ای اطعامی انجام میدن و باز شدن درهای رحمت الهی و ریزش نعمتهای پروردگار رو بالعیان به چشم خودشون میبینند. پس این مسئله مسئله آزموده شده ایست. در مسائل دیگر هم این چنینه، در مسائل اجتماعی، در مسائل علمی، در مسائل امنیتی اینجوریست که شیعه علی علیه السلام همش به یاد خودش باشه، به فکر خودش باشه و همه چیز رو برای خودش بخواد. این گونه نیست که علی علیه السلام وقتی محارم خودش و منصوبین خودش مورد بیمهری و ناامنی قرار میگیرند غیرتش بگیره و نسبت به دیگران خدای نکرده بیتفاوت باشه. نه، اگر چپاولی در یک گوشه ای انجام بشه و خلخال از پای زن یهودیه هم روبوده بشه، علی علیه السلام مکتبش اینه که اگر کسی از غیرت به خاطر این مسئله دست از جهان شست، او رو مذمت نکنید. برحال امروز ما به فضل الهی در گوشه ای از جهان نشستیم و در زیر سایه ولایت فقیه از امنیت برخورداریم، خودمون، خانوادمون، مملکتمون. اما مواجهیم با نامردی ها و نامردمی هایی که در گوشه دیگری از جهان نه فقط سالانه و ماهانه و هفتگی و روزانه، بلکه هر ساعت و هر دقیقه در اتفاق می افته. این غیرت انسانی و غیرت دینی و شیعه‌گری ماست که اقتضا می کند به هر وسیله ممکن حمایت کنیم از مظلوم، حمایت کنیم از کسانی که نیاز به حمایت ما دارند. چون امام حسن عسکری علیه السلام هم نفرمود یؤثرون الشیعه یؤثرون المسلمین، نه، همین اندازه که به تعبیر مولا علی علیه السلام دیگران یا برادر دینی تو هستند یا هم نوعان تو. این چنین نیست که اگر طرف مسلمان نشد یا اگر شیعه نبود ما نسبت به او بیتفاوت باشیم. در هر حال امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو هر چیز زودتر شامل حال امت اسلامی بکنه و این تفرقه رو و اختلاف رو از بین امت برداره و یه عقلی به حاکمان جوامع اسلامی عنایت بکنه که حداقل برای رعایت مصلحت خودشون هم که شده دست اتحاد و برادری به هم دیگه بدند و به صورت ید واحده در مقابل خصم خود رو عرضه بکنن تا بتونن انشاءالله به کامیابی و موفقیت برسن. اون روز است که روز عید واقعی ماها خواهد بود، ولادت ها رو از ته دل خوشحال خواهیم شد و اعیاد رو با تمام وجود جشن خواهیم گرفت. ولی امروز به هر حال قطعه ای از بدن اسلام و جامعه مسلمین، قطعی از تن اسلام زیر یوغ استکبار صهیونیسم تحت فشار و تجاوز دشمنان دین هست و این قاعدتاً برای هر انسان آزادی خواهی، خصوصا برای شیعه ها و علی تخصیص برای شما ها که مبلغان این مکتب هستید، قابل هضم نیست. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایتش رو شامل حال بکنه و هر چه زودتر شر امریکای جنایتکار، اسرائیل قاصب کودک کش مریض کش رو از صحنه روزگار برچینه و زمینه رو برای ظهور منجی بشریت فراهم بکنه و ما رو برای این دوران اهل قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما بحثمون رسیدیم به مسئله پنجم از مسائل تحریر الوسیله حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته. در این مسئله یه بحثی از مناسک حج مطرح میشه که عام البلوام هست، خیلی نیاز داریم به اینکه حضور ذهن داشته باشیم، گاهی خودمون هم گرفتار نشیم، به اعتبار اینکه ما رو آشنای به معارف دین، به احکام دین و مناسک میدونن، از ما سوال میکنن. و اون اینه که خب شما میگید به محض اینکه شخص محرم شد، با احرام اموری بر او حرام میشن. خب این 24 چیزی که با احرام بر او حرام میشند، کی دوباره اون حرمت برداشته میشه و به حالت عادی برمیگرده و حلال میشن؟ خب برای حلال شدن امور حرام در حال احرام، یعنی محرمات احرام، سه جایگاه قرار داده شده، در سه موطن به تدریج این محرمات حلال میشن. این سه موطن رو ایشون در کتاب تحریر به صورت فتوا بیان کرده و ما تو این بحث وظیفمون مستندسازی این فتواست. میخواییم ببینیم آیا ادله بر چنین فتوایی دلالت میکنن یا باید فتوا رو یه مقداری بالا پایین کنیم تا مطابق با ادله باشه، تا حرفی رو که میزنیم، فتوایی رو که میدیم، حکمی رو که صادر میکنیم مستدل باشه، با دلیل باشه. عبارت ایشون اینه: مواطن التحلل ثلاثه، جایگاه های حصول حرمت، یعنی از بین رفتن محرم حرمت و حاصل شدن حلیت، سه تاست. پس مواطن تحلل سه تا: الاول و عقیب الحلق و تقصیر. اولین موطن بعد از انجام حلق یا تقصیر در منا، یا حلق یا تقصیر در عمره، فرقی نمی کنه. حالا اینجا بیشتر مال حج مطرحه. در عمره هم بله دیگه، و در عمره هم فرقی نمی کنه. شما وقتی که محرم میشید، همه اون محرمات حرام میشه. کی میخواد حلال بشه؟ با انجام اعمال. اینجا هم همین رو: الاول عقیب الحلق و تقصیر. اول به دنبال انجام حلق و تقصیر. خب عزیزان میدونند اعمال حج به ترتیب معلوم بود، محرم که میشد در مکه برای انجام اعمال حج تمتع، وظیفه بعدی وقوف در عرفات، بعد از اون وقوف در مشعر، بعد از اون افاضه رو بعضی به عنوان یکی از اجزا ذکر کردن، بعضی هم میگن نه نیاز به گفتن نیست، خب معلومه وقتی میخواد بیاد برای منا دیگه این افاضه انجام میشه. و سه تا عملی که در روز دهم ذی‌الحجه در منا انجام میشه، که سومیش حلق یا تقصیره، چون اینا رو خوندیم مفصل. وقتی وارد منا شد، اول کاری که میکنه باید بره رمی جمره عقبه بکنه، بعد از این کلام یه جمره عقبه کرد، برمیگرده میره سراغ قربانگاه و قربانی کردن، نهر یا ذبح، گوسفندی، گاوی، شتری قربانی میکنه. و بعد از اون نوبت میرسه به سومین عمل در روز عید قربان که بعضی ها وظیفه‌شون حلق، بعضی ها تقصیر. وقتی حلق یا تقصیر انجام شد، اینجا اولین جایگاهی است که اکثریت محرمات احرام دیگه حلال میشن. اون نمونه بارز و به چشمش خب پوشیدن لباس دوخته است دیگه، که به دنبال اون حالا بقیه محرمات در مرد پوشاندن سر، در زن پوشاندن صورت، در مرد پوشاندن روی پا، نمیدونم رفتن زیر سایه و بیرون آوردن خون و عقد و نمیدونم کشیدن دندان و این اموری رو که خوندید. خب آیا این اولین موضع که شد عقیب الحلق و تقصیر، فیحل من کل شیئن الا سه چیز، با حلق یا تقصیر همه اون 24 تا غیر ستاش، یعنی 23 تا 21 عدد دیگر حلال میشن برای این حاجی. پس فیحل، محل میشه من کل شیء، از هر چیزی الا تیبا و نساء، سه چیزی میمونه. یک، هنوز جائز نیست بوی خوش استفاده بکنه، اما از عطر یا خوراکی ها، نوشیدنی ها بوی خوش رو نباید استعمال بکنه. دو، و نساء، که این کنایه از مسائل جنسی است، فرقی نمی کنه برای آقایون نساء، برای خانم ها رجال. پس یکی بوی خوشه، یکی مسائل جنسی. و سیده ظاهرن، و سوم چیزی که هنوز جائز نشده سیده، اون تا سید رو که میگه ظاهرن. چرا سید ظاهرن؟ در آخر میفرماد که و این حرم الاحترام الحرم، چون در مورد سید قبلا هم گفتیم سید دو تا سبب برای حرمتش هست. یک، عنوان سید در حال احرام خودش از محرماته. دو، سید در حرم هم جائز نیست. از اینجا ایشون میفهمد که سید رو بنابر این که در حرم هست هنوز حرامه، پس به احترام حرم اونجا که طرف نرفته برای تفریح و سید کردن و نمیدونم شکار کردن و امثال اینها. خب این فرع اول رو ما قبلا در اونجایی که بحث نهر یا ذبح رو انجام دادیم و رسیدیم به حلق یا تقصیر، اونجا مفصل بیان کردیم. همین مطلب اونجا ثابت شده، الان دیگه نیازی به ورود در مباحث استدلالی و آوردن روایات و اینها نیست، وقت عزیزان گرفته بشه، این روشنه. و سید رو هم گفتیم به احترام حرم هنوز هم تا وقتی در منطقه حرم هست سید نکنه. لذا میریم سراغ دومین موطن که محل بحثه، الثانی، یعنی الموطن الثانی، موطن دومی که بعضی از محرمات در اونجا تازه حلال میشه، بعد طواف زیارت و رکعتی و سعی. بعد از این که اعمال منا رو تمام کرد، خب با انجام حلق یا تقصیر 21 چیز از محرمات حلال شده. وقتی اومد به مکه، طواف زیارت و نماز طواف به تعبیر مرحوم امام و سعی رو انجام داد، قبل از اینکه طواف نسا رو انجام بده، این ستا رو وقتی انجام داد، از محرمات باقی مونده یکیش تیب بود، بوی خوش، بوی خوش هم حالا حلال میشه براش. حال دیگه میتونه از عطر و امور معطره استفاده بکنه. پس بعد طواف زیارت برکت هیه و سعی موتن دوم بعد از انجام طواف زیارت در درکت نماز طواف و سعی که پیهل له الطیب در جا بوی خوش هم بر او حلال میشه. در رابطه با موتن حلیت بوی خوش وقتی مراجعه میکنیم به کلمات فقها ها میبینیم دو قول وجود داره. ابتدا جایگاه این مطلب رو در بین فتاوای فقها ها ببینیم تا بریم سراغ دلیل و روایات. پس در مورد این که بوی خوش برای محرم کی حلال میشه، استعمال بوی خوش، دو تا قول وجود داره. یک، بوی خوش پس از انجام طواف زیارت و نمازش حلال میشه، یعنی قبل از سعی. حالا کسی هنوز سعی را انجام نداده میتونه بره عطر بزنه بعد بیاد سعیش انجام بده، میتونه بره غذای زعفرانی بخوره بعد بیاد سعیش انجام بده، دیگه استعمال بوی خوش بر او حرام نیست. این یه قوله. امام فرمودن سعیم هست، ولی یه قول در بین فقها ها اینه که نه، نیازی به سعی نیست، همین که طواف زیارت و نماز طواف انجام شد بوی خوش که به سبب احرام بر او حرام شده بود حلال میشه. یه دو سه تا از عبارت های این طیف از فقها ها رو براتون بخونم ببینید. ظاهر فرمایش شیخ در نهایه همینه که ایشون میخوان بگن پس از طواف زیارت و نمازش بوی خوش حلال میشه، منوط به انجام سعی نیست. ایشون در صفحه 263 از کتاب شریف نهایشون عبارت شینه، ببینید عبارت میگه فاذا طاف، بر اساس سیاق عبارت این طافه هوش برمیگرده به متمتع. حاجی متمتع وقتی طواف رو انجام داد، فاذا طافه وقتی طواف کرد متمتع، چه طوافی؟ طواف زیارت. وقتی طواف زیارت رو انجام داد حل له کل شیء الا النساء. خب قبل از طواف زیارت که 21 شیء حلال شده بود، مونده بود بوی خوش و نسائی که به سبب احرام حرام شده بودن. حالا می فهمید که بوی خوش هم بعد از طواف زیارت حلال میشه. این جو جاها بارها و بارها گفتیم، در روایت هم اشاره خواهیم کرد، لازمه ی هر طوافی نماز طواف هست. نظر نمیشه اینا رو جدا کرد. یه وقت نگید که ایشون نظر اینکه بعد از طواف، حتی قبل از نماز طواف، نه، طواف که گفته میشه کنایه است از مجموعه طواف و نماز طواف. نماز هم ازش فهمیده میشه، و الا اگر نماز مورد نظر بود تصریح باید بشه. پس فاذا طاف متمتع، وقتی که طواف کرد، طواف زیارته، طواف زیارتش انجام داد و نماز طواف شکوند، حل له کل شیء الا النساء، همه چی حلال میشه غیر از نساء. خب همه چی حلال میشه یعنی چی؟ چون فقط بوی خوش مونده بود دیگه، یعنی بوی خوشم اینجا حلال میشه. بله، فاذا طاف، این دیالا موتن سومه، از الان تو ذهنتون باشه، فاذا طاف طواف النساء حلت له ايضا النساء. بعد از وقتی طواف النساء رو انجام داد، اونجا نساء هم، مسائل جنسی هم حلال خواهد شد. این عبارت مرحوم شیخ. محقق در شرایع باز این قول رو اختیار کرده، فهمد که اذا طاف در شرایع، شرایع الاسلام جلد اول صفحه 256، عبارت محقق اینه اذا طاف طواف زیارت حل له الطیب. اینم صریح در این مطلب، هرچند بعد خواهید دید که صاحب مدارک خواهند فرمود که نظر محقق ظهور داره در این مسئله، ولی ما نظر دیگری داریم. ظهور نیست، این صراحت دیگه. پس محقق میفهمند که اذا طاف طواف زیاره حل له الطیب. اینم روشنه، ترجمه هم نمیخواد. شخصیت دیگری که از باب نمونه بیاریم براتون، مرحوم علامه در کتاب منتهى المطلب از این چاپای جدید جلد 11 صفحه 349 عبارتشون اینه: اذا طاف طواف الزیارت حل له الطیب، مثل همین فرمایش محقق. بعد هم تعلیلش هم میاره: لما تقدم من الاحاتیث و لما یعتی. ایشون میگه به خاطر روایاتی که قبلا گفتیم و به خاطر روایاتی که بعدن میگیم، حالا ما اون روایات رو خواهیم دید. پس این سه تن از پهلوانان عرصه فقه که قائل شدن به این که بعد از طواف زیارت که نماز هم به دنبالشه، بوی خوش حلال میشه، حرمت استفاده از بوی خوش طیب از بین میره. این یه قول بود. قول دیگر در مقابل اون قول اول که میگفتن فقط طواف زیارت و نمازش، میگه نه، صرف طواف زیارت و نماز کافی نیست، بلکه باید سعی رو انجام بده، بعد از سعی طیب حلال میشه. قول دوم اینه که بگیم حلیت بوی خوش متوقف بر انجام سعی بعد از طواف زیارت و نمازشه. باز این قول هم در بین فقها قائلینی داره. نمونه هایی از فقهایی که قائل به این قول شدند: شهید ثانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مسالک الافهام یا مسالک الافهام در واقع این قول رو اختیار کرده. عبارت مسالک سابق تو حوزه زیاد مورد مراجعه بود در کنار شرح لومه و شرایع، به مسالک هم زیاد ارجاع می شد، لذا از کتاب های دم دستی فقها بوده. ایشون در صفحه 324 از جلد دوم مسالک الافهام عبارت شنه، ببینید فهمت که الاصحا قول صحیح تر، یعنی یه قول دیگه هم هست اونم بد نیست که قول اول بود میخوندیم، اما ایشون فهمت که الاصحا توقف و حلیت طیبه علی السعی بعد طواف الحج. قول صحیح تر، قول اصح این است که بگیم حلیت طیب بعد از انجام طواف زیارت متوقف بر انجام سعی. توقف و حلیت طیبه علی السعی بعد طواف الحج. چطور؟ میگه برای اینکه شما بعد از این که طواف حج رو انجام دادید شک میکنید آیا طیب حلال شده یا نه، هنوز تا زمان انجام سعی حرامه، استصحاب میکنید حرمت رو. نظام فهمد که عملا بالاستصحاب، به خاطر عمل به استصحاب حرمت طیب تا پایان انجام سعی. و همینطور بر روایت منصور ابن حازم عن الامام الصادق، بر روایتی که حالا بررسی خواهیم کرد از نظر سند یا صحیح هست یا حداقل حسن است، و منصور ابن حازم از امام صادق نقل میکنه، ایشون میگه از اون روایت هم ما استفاده میکنیم که حلیت طیب متوقف بر انجام سعی به صرف اتیان طواف حج و نمازش حلال نمیشه. ایشون مطلب رو میگه، بعد میگه ببینید این که ما گفتیم حلیت طیب متوقف بر انجام سعیه، وقتی سعی کردی طیب هم حلال میشه، این در صورتی است که شما روال طبیعی رو پیش برید. روال طبیعی چی بود؟ یعنی حج تمتعی انجام میدید در حالت عادی، نه در صورت اضطرار که بخواید سعی رو مقدم کنید، طواف رو مقدم کنید. در سیر طبیعی که اعمال مکه رو بعد از اعمال منا انجام میدید، خب بقیه حلال شده بود، طیب هم الان حلال میشه بعد از سعی. لذا فهمید که و هذا اذا اخر الطواف و السعی عن الوقوفین، این در صورتی است که اعمال مکه رو، طواف حج و سعی رو، اخر عن الوقوفین و افعال منا، بعد از وقوفین و افعال منا انجام بده، در حالت اختیار کار رو انجام بده. کما ذکر، کما اینکه قبلا گفتیم که باید تأخیر بشه. اما لو قدمه هما، اما اگر این دو تا رو مقدم کنه، چی مقدم میکنه؟ مثال میزنه، میگه مثل اینکه طرف حج قران انجام میده، یا مثل کسی که حج افراد انجام میده، یا نه حج تمتع انجام میده. اما چاره ای جز به هم زدن روال عادی نداره. اضطرار او رو وادار کرده به این که طواف و سعی رو مقدم کنه. در مورد او چی؟ آیا اونجا بگیم بعد از سعی هنوز حلق و تقصیر نکرده، قربانی رو نکشته، هنوز به وقوفه نرفته، بگیم تیب حلاله؟ ایشون میگه بعید نیست به خاطر اطلاق روایات، چون روایات میگن به سبب انجام سعی بعد از انجام سعی تیب حلال میشه، اونجا هم حتی بگیم تیب حلاله، بقیه ولو به حرمت خودشون باقی هست. اینجا تیب رو جدا کنیم. پس اما لو قدمه هما، اما اگر مقدم بکنه اون دوتا رو، کدوم دوتا؟ یعنی طواف رو و سعی رو. اگر طواف و سعی رو مقدم کنه، کیا طواف و سعی رو مقدم میکنن؟ کل مفرد و القارنه مطلقا، مثل کسی که حج افراد یا حج قران انجام میده، که اونا مطلقا میتونن مقدم کنن، حتی در حال اختیار هم میتونن مقدم کنن. و المتمتع مال اضطرار، یا کسی که حج متمتع، حج تمتع انجام میده، در صورت اضطرار مقدم بکنه. خب اینجا اگر قدمهما ففی حله من حین فعلهما وجهان، ضمیر معلومه دیگه، ففی حله یعنی در حلال شدن تیب، این که آیا بوی خوش حلال میشه من حین فعلهما، از زمان انجام اون دو عمل یعنی طواف و سعی، ولو هنوز وقوفین رو نرفته، اعمال منا رو انجام نداده، آیا از الان بگیم بوی خوش فقط حلال شد، بقیه 23 چیز حرام مونده؟ میگه وجهان، در جد و قول وجود داره. اجود و هما ذالک، اجود الوجهین اینه که بگیم بله، اجود الوجهین اینه که بگیم بله، با انجام طواف و سعی بوی خوش حلال میشه، ولو هنوز بقیه یه اعمال رو انجام نداده. از کجا این قول رو میگید اجوده؟ این قول رو ترجیح میدید عملا به اطلاق نصوص، چون روایات، روایاتی که میگن حلیت استعمال بوی خوش متوقف بر انجام طواف و سعی، به نحو مطلق گفتن، نگفتن طواف و سعی که بعد از وقوفین و اعمال منا انجام بشه، به صورت مطلق گفتن که بعد از انجام طواف و سعی بوی خوش حلال میشه. اما بحث اینه که میشه اینجا آیا اطلاق گیری کرد؟ اینجا جای اطلاق هست که بگیم چون روایت مطلق آورده مقید نکرده؟ حالا ایشون از این اطلاق استفاده میکنیم، اطلاق هست و عقص میکنیم و از اطلاق استفاده میکنیم که اجود اینه که بله، به محض اینکه طواف و سعی رو انجام داد بوی خوش بر او حلال میشه، ولو 23 چیز دیگر هنوز حرامه تا وقتی که بقیه اعمال رو انجام نداده. خب پس این از مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک، که ایشون نظرشون این بود که حلیت بوی خوش متوقف بر انجام طواف و سعی، سعی رو باید انجام بده، به صرف طواف کفایت نمیده. غیر از ایشون مرحوم صاحب مدارک، سید محمد صاحب مدارک، در جلد هشتم صفحه 106 عبارتشون اینه، چون مدارک شرح بر شرایع محققه، ایشون میگه بعد از این که عبارت محقق را آورد، عبارت محقق رو دوباره ببینید، محقق چی فرمود؟ محقق در شرایع فرمودن اذا طاف طواف زیارت حل له الطیب، وقتی طواف زیارت انجام داد حلال میشه، لازم نیست حتما سعی رو انجام بده. ایشون میگه ظاهر قولشون اینه که سعی لازم نیست، اما من به نظر من اصح اینه که سعیم باید انجام بشه. ببینید بعد از نقل عبارت محقق میفهمد ظاهر العباره، یعنی ظاهر عبارت محقق در شرایع، عدم توقف حلیت تیب علی السعی، حلال شدن بوی خوش متوقف بر انجام سعی نیست. عبارتشو میبینید دیگه، ایشون میگه ظاهر عبارت، ما داعیه صراحت داریم، میگه از این صریح‌تر چیه؟ حالا ایشون میگه ظاهر عبارت محقق که فرمود اذا طاف طواف زیاره حل له الطیب، ظاهرش اینه که دیگه لازم نیست حتما سعی هم انجام بشه، به دنبال انجام طواف که نماز هم لازم شه طیب حلال میشه. اما ایشون میگه بل اصحا انه انما یحل بالسعی الواقع بعد الطواف. بس اینم نظر صاحب مدارک. صاحب مدارک در کتاب مدارکشون میگن اصح به نظر من اینه که نه، به صرف انجام طواف و نمازش بوی خوش حلال نمیشه، سعیم باید انجام بشه. انه انما یحل بالسعی طیب و بوی خوش حلال میشه به سبب انجام سعی که الواقع بعد از طواف، بعد از طواف انجام داده میشه. خب این قول دوم قائلین دیگه هم داره که حالا با دو تا عبارت آشنا شدید، بقیه هم مثل فاضل نراقی در مستند، در مستند شیعه جلد 12 صفحه 396 و همینطور مرحوم صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 258 همین قول دوم رو اختیار کردن، کما اینکه مرحوم امام هم دیدی در تحریر نظرشون این قول دوم شد که حلیت بوی خوش متوقف بر انجام طواف و سعی. خب روش رو عزیزان میدونن، ما وارد مسئله ای وقتی میشیم اول میدیم سراغ جایگاه این مسئله در بین فتاوای فقها و بعد از اون میریم سراغ ادله که ببینیم ادله ای که بوده و این فتاوای فقها از اون ادله استخراج شده ما چی استخراج میکنیم. ما که مقلد نمیخواییم بشیم، خودمون ادله آیون رو بیاریم ببینیم بر اساس فهم عرفی اجتهادی خودمون ما چی برداشت میکنیم. اتفاقا وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم روایات هم دو طایفه هم در اینجا، طایفه اولا از روایات، اولون طایفه ای رو میاریم که اون قول دوم ازش میشه استفاده کرد چون محور بحثمون تحریره و امام در تحریر قول دوم رو اختیار کرده، طایفه اولا از روایات، روایاتی که بر توقف حلیت بوی خوش بر سعی دلالت دارن. یه روایت رو امروز از باب اینشالا بالاخره جلسه همونم متبرک بشه بیارم براتون تا بقیه روایات. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام. این روایت رو ببینید، این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل الشیعه باب 13 از ابواب حلق و تقصیر به عنوان حدیث اول، به عنوان حدیث اول. سند رو خیلی روشنه، بحث سندی نداریم اینجا چون بارها عرض کردیم محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله. پس مرحوم صدوق به صورت مرسل درست از محمد ابن عمار نقل میکنه، ولی ما قبلا گفتیم که مرسلات صدوق حکم صحیحه رو داره، اونجای مرسل میاره که راویا رو خودش قبول داره چون این رو از دعب صدوق به دست آوردیم. معاویه ابن عمار هم که وجه اصحاب ناست مورد وثوق و توثیق شده، لذا صحیح رو گفت، سند رو گفتیم صحیحه. اما دلالت روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودند اذا ذبح الرجل، وقتی در روز عید قربان بعد از رمی جمره عقبه ذبح کرد، قربانیشو سر برید یا نهر کرد و حلق و حلق کرد، یا اگر وظیفه‌اش تقصیره تقصیر کرد، فقط احل من کل شیء احرم من، از هر چیزی که نسبت به او احرام بسته بود احلال حاصل میشه، احرامش از بین میره، حرمت از بین میره، میشه حلال. الا النساء و الطیب، این همون موطن اول بود که با ذبح یا نهر به دنبالش حلق و تقصیر همه چیز 21 چیز حلال شد. اما دومی اینجاست، فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا والمروه، وقتی زیارت خانه خدا رو انجام داد و طواف حجش رو انجام داد و به دنبال اون سعی رو هم انجام داد، فقد احل من كل شيء احرم من الا النساء، همه چی بر او حلال میشه غیر از نساء. چی مونده بود؟ فقط طیب مونده بود. پس این طیب کی حلال شد؟ بعد از طواف و سعی. عرض کردم این که اول اینجا زار البیت و طاف، این واو عطف تفسیره، زیارت بیت منظور همون طواف اینجا، نه اینکه اول بیاد زیارت بکنه نگاه بکنه، یا مثلا اول بره دستی بکشه بعدن طواف کنه. واو عطف تفسیرشه، اینجا زیارت بیت منظور طوافشه و سعی رو انجام ده. بعد هم موطن سوم که هنوز نرسیدیم، و اذا طاف طواف النساء فقط احل من کل شیء احرم منه الا السید، اونجا دیگه مسائل جنسی هم حلال میشه. خب پس این صحیحه فعلا از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت هم دلالت روشنی داره بر این که حلیت طیب بعد از انجام صحیحه. اما ادامه روایات جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.